یوم آذر ماه 92 سور.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در اجتماع امر و نهی بود، رسیدیم به این که میبایست قائل به تفصیل شد در بحث اجتماع امر و نهی. اگر ترکیب اتحادی باشد، در موارد ترکیب اتحادی بین امر و نهی قائل به امتناع می شویم، و اگر ترکیب انضمامی باشد، در موارد ترکیب انضمامی قائل به جواز اجتماع امر و نهی می شیم. کلاممون به اینجا رسید و این تفصیل شد مختار ما در مقام. لکن این که تشخیص موارد ترکیب اتحادی از ترکیب انضمامی در بعضی موارد مشکله، یعنی سقرای مسئله رو، بله، پیدا کردن و تطبیق کردن این کبرا بر سقراش، بله، امری است که در بعضی مواقع دچار اشکال میشه. مثل ماجرایی که در جلسه قبل خدمت شما عرض کردیم که وضوع یا غسل ارتماسی در ظرف غصبی که داخل این ظرف غصبی آب مباح است، اگر به نحو ارتماس کسی داخل این ظرف غصبی غسل کند یا وضوع بگیرد، آیا این ترکیب اتحادی است یا انضمامی؟ خدمت شما عرض کردیم ترکیب انضمامی است، شواهدی هم برش عرض کردیم. به هر حال سقرای مسئله یه قدری بفرمایید که مشکل تطبیقش، ولذا رسیدیم به داستان آنیه ذهب و فضه. بعضی حکم توزیع از اناء غصبی رو که گفتیم توزیع از اناء غصبی که آبش مباح است، این توزیع ترکیبش انضمامی است، فرق گذاشتند با بفرمایید که همین توزیع از آنیه ذهب و فضه. حالا اگر اینا غصبی نیست اما ظرف طلاست یا ظرف نقره هست و از اون طرف آبم آب مباح، مشکلی ندارد داخلش، اگر به ظرف طلا یا به ظرف نقره وضو میگیرد یا غسل میکند، آیا این ترکیب اینجا ترکیب اتحادی است؟ اگر اتحادی باید قائل بشویم به چی؟ به بطلان وضوع و غسلش. یا این ترکیب اینجا انضمامی است؟ توجه می‌فرمایید؟ خب ما میگم ترکیب انضمامی است، ترکیب انضمامی است، یعنی استعمال آنیه ذهب و فضه حرام است، لکن غسل کردن شیء آخری است غیر استعمال. شما میتونی با آنیه ذهب و فضه دستشویی بری، طهارتت رو بگیری، میتونی گلاد آب بدی. اینجور نیست که استعمال این وضوع و غسل باشد. استعمال آنی ذهب و فضه شیئون و هوا حرامون، وضوع و غسل شما به آب مباح است، اونم شیئون آخر و هوا، بفرمایید که بر شما واجب است و عمل کرده اید و صحیح خواهد بود. بنابراین بله، داستان آنیه ذهب و فضه غسل و وضوع از او میشد که ترکیبش انضمامی و حکم به صحت میشود، اگرچه اگرچه معصیت کرده در استعمال. لکن برخی فرق گذاشتن بین توزیع از آنیه ذهب و فضه، گفتن بله توزیعش همینه که شما میگید، ترکیب انضمامی است و لذا محکوم به صحت، و بین اکل و شربش. لکن گفتند اکل و شرب از آنیه ذهب و فضه حرام است. خب به حسب ظاهر نباید فرقی بین توزیع و اکل و شرب باشد. اگر توزیع یا اقتصال اشکالی ندارد، یعنی صحیحه ولو که استعمال آنیه ذهب و فضه حرام است، هاکذا اکل و شربشم به ما هو استعمالون حرام است. لکن اون شیعی که شما میخورید شیرینیه، میوه است، چاییه، باقلواست، اونا که حرام نمیشد که. اون معکول شما حراله، معکول دون مال خوددونه، حرام نیست. معکول حلاله لکن استعمال حرامه. ما باشیم و قاعده اقتضا میکند که این بله داستان اکل و شربم مثل داستان توزیع باشه، ترکیبش انضمامی است، بنابراین در اکل و شربم معکول و مشروب حرام نمیشد، لکن استعمال حرام. ولکن فرق گذاشتن، جماعتی فرق گذاشتن و فرمودن نه آقا، توزیع و اقتصال صحیح، اما معکول و مشروب شما میشد حرام. یعنی اگر باقلوا رو از ظرف نقره برداشتی در دهنت گذاشتی، باقلوا حرومه، حروم خورده. چون میفهمم اگر ظرف شما چای یا بفرمایید آب میوه داخل ظرفی باشد که نقره یا طلا باشد و از او ظرف بخورید، این آب میوه یا چای شما که انه مشروب خورده ای، عرق خورده ای، خودش حرام است، مشروب حرام می شود. توجه می فرمایید؟ این فرقی است که گذاشته. و بله استشهاد کردن فرق را، نسبت دادن به روایات. روایاتی که ما در باب آنی ذهب و فضه داریم، روایاتمون دو دسته هست، دو طایفه هست. یه طایفه از این روایات طایفه ایست که دارد نها رسول الله، بله بفرمایید که عن الاکل عن اناء الذهب والفضه، یعنی خود اکل یا شرب منهی عنه هست. اینا به این روایات تمسک کرده. یه طایفه داریم مطلقا نهی میکنند، میگد نهی عن آنیت الذهب والفضه. خیلی خوب، یه طایفه دیگه داریم خصوص اکل و شرب رو نهی میکنند و لذا تمسک کرده اند به این طایفه ای که خصوص اکل و شرب رو نهی میکنند و میگن ببینید اکل و شرب بله حرام است و خود معکول و مشروب حرام میشه. طایفه اول رو چند تاشو مرور کنیم. طایفه اول که میگن متعلق نهی اکل و شرب، ملاحظه بفرمایید بله باب 65 از ابواب نجاسات، جلد 3 30 جلدی صفحه 506 حدیث دوم. حدیث دوم، کلینی عن حسین ابن محمد عن معلب ابن محمد، معلب ابن محمد بصری ضعیفه، انل و شا ان داوود ابن سرحان، اون دوتا مشکلی ندارن. سند کلینی ضعیف است به معل ابن محمد، لکن این روایت را برقی در محاسنش از پدرش نقل میکند، احمد ابن ابی عبدالله برقی از پدرش، و پدرش از حسن ابن علی الوشا. سند برقی به این روایت صحیح، بنابراین به سند برقی و نه سند جناب کلینی روایت میشه صحیحه. صحیحه داوود ابن سرحان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تأکل فی آنیت الذهب و الفضه. و متعلق نه چیه؟ اکل. لا تأکل فی آنیت الذهب و الفضه. این یکیش. مثلا باز ملاحظه بفرمایید حدیث پنجم همین باب، و انهم یعنی جناب کلینی از عده، ان احمد ابن محمد، ان عثمان ابن عیسی، ان سماعت ابن مهران، میشه موثقه. موثقه سماعه، ان ابی عبدالله علیه السلام قال لا ینبغی الشرب فی آنیت الذهب و الفضه. لا ینبغی الشرب متعلق نهجیه شرب، سزاوار نیست یعنی حرام است، اخلاق که نیست که، فقه حرام است شرب در آنیه ذهب و فضه. پس متعلق اون قبلی اکل بود، این شربه. اکل و شرب هم حکمش سیانه، فرق ندارد. یا حدیث هفتم باز همین با محمد ابن علی ابن الحسین شیخ صدوق به اسنادهی ان ابان، این ابان ابان ابن عثمانه، ابان ابن عثمان، ان محمد ابن مسلم، سند صحیح هست، ان ابی جعفر علیه السلام قال لا تأکل فی آنیت ذهب ولا فضت. خب اینم باز سند صحیح و دلالتش هم واضحه. بفرمایید که حدیث نهم این بابم هست، به اسنادهی، اسناد جناب صدوق، ان شعیب ابن واقد، ان حسین ابن زید، ان جعفر ابن محمد، ان آبائهی فی حدیث المناهی. این حدیث مناهی پیغمبر است، نهن نبی ان فلان، نهن نبی ان فلان. حدیث مناهی پیغمبر که صدوق رو نقل میکند در جلد چهار فقیه، در اول جلد چهار، و حدیث مفصلی هم هست در 15 صفحه حدیثه، سندش ضعیف. پس بنابراین اینجا سند ضعیفه. باز اینم این ولینه، نهى رسول الله صلی الله علیه و آله عن الشرب فی آنیت الذهب و الفضه. خب اینا بفرمایید که بله روایاتی است که بله بازم هست. یکی دیگه معتبره مسعدت ابن صدقه، وسائل الشیعه جلد 24 صفحه 231 حدیث 11 باب 61 از ابواب الاطعمه المحرمه. بله الاطعمه المحرمه، اطعمه، باب صفحه 231، باب 61 ابواب اطعمه محرمه. حالا این تو جلد 3 هم هست، تو همین جلدی که آوردم صفحه 509 حدیث اول باب 66، باب بعد از ابواب نجاسات. دو تا یکیه، یعنی بله بفرمایید که متنش یکیست.
حدیث چند؟
نه نه اون معتبره یه مسعد ابن صدقه غیر اینه. بله نه معتبره یه مسعد ابن صدقه رو بله همون جاست که آدرسش رو به شما دادم. تونستید شما بیارید آقای سعاده؟ خب بخونید بینم حدیث 11 باب 61 از ابواب اطعمه محرمه حدیث 11 بخونید.
از کیست اول
روایت؟ اولش ندارم، راوی اخیرش مسعد ابن صدقه.
اگه بما
باب 61 اطعمه محرم.
بعدش باب تحریم الاکل و شرفی خالیت.
خب برو حدیث 11.
بله حدیث 11
چند داره؟
4 تا حدیث میشه.
نه باب 61
باب 61 باب تحریم الاکل و شرفی خالیت زهر ارتزه و کراهت مفزز. همینه؟
همینه. خب تو حدیث هاش مسعد ابن صدقه نداره؟ که راوی اخیر آخریش مسعد ابن صدقه باشه. برای یه باب بعد قبل اونم نیست. نه اطعمه یه محرمه رو آوردید؟
بله دم
اشربه یه محرمه رو باب 61 دارید؟
نداریم.
شاید نرم افزار کلن نیوردن
به هر حال آدرس رو من نوشتم، روایتم دیرو دیدم، الا اینکه دیگه کتابا سنگین میشد 24 رو نیورد. حالا اونم یه روایت ملاحظه بفرمون آدرس شد داده. و آست آقا درسته شما اون حدیث اول بابه صحیحه حلبی بخشید صحیحه حلبی حدیث اول بابه بخونید.
61
دیگه. بله بله
از حدیث یک میشه.
حدیث یک نه حدیث 11.
بله از حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا تأكل في آنية مفززة ولا في آنية
مفززة. درست. خیلی بله اون حدیث اوله ببخشید اون صحیحه حلبی است. حدیث اول همین بود که خوندم. حالا خودم هم دوباره میخونم حدیث 11 هم اینجاست تو همین با تو همینی که الان میخوندیم معتبره مسعد ابن صدقه است. اشتباه شد. حدیث 11 هم عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد. پس تو همین باب 65 از ابواب نجاسات حدیث 11 هم همین با که حدیث نوشم براتون خوندم. قرب الاسناد عبدالله ابن جعفر عن هارون ابن مسلم عن مسعد ابن صدقه همینجاست. بله که میشه معتبره مسعد ابن صدقه. عن جعفر ابن محمد امام صادق عن ابیه علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نهاهم عن سبع منها هفت چیز رو نهی کردن. یکیش اینه الشرب فی آنیت الذهب و الفضه. درست شد؟ خب بفرمایید که پس اینم روایت بعدیشم همون صحیحه حلبی بود که خوندن و این صحیحه حلبی تو همین باب سه هم تو همین جلد سه هم هست. حدیث اول باب بعدی باب 66 از ابواب نجاسات محمد ابن یعقوب کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمیر عن حماد عن الحلبی. این همین بود که آقای سعادت خوندن. عن ابی عبدالله علیه السلام لا تأکل فی آنیت من فزت. باز متعلق نهی چیه؟ اکل. لا تأکل فی آنیت من فزه ولا فی آنیت مفززه. یعنی آنیه ای که چه باشد؟ نقره کوب یا آب نقره باشد. توجه می‌فرمایید؟ در اون آنیه ای هم که آب نقره مفززه آب نقره بهش داده باشند اونجا میگه اکل نکن. البته در آنیه‌ای که آب نقره داشته باشد کراهت نه حرمت. درست شد؟ خب باز مفززش اختلافیه؟ بله ظاهرا فتوا بله تو ذهن من کراهته چون مفززه را بله ترخیصش هم رسیده و چون ترخیصش رسیده جمع بین روایات میشه کراهت. باز حدیث دوم همین باب 66 نجاسات، همون جلد 3 که بود، برگرد تو جلد 3،
اون جلد 3 صفحه 509 فرمودید،
جلد 3 صفحه 509 حدیث 2 از باب 66 از ابواب نجاسات. کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان ابن فضال ان ثعلبه ابن میمون ان برید، سند موثقه میشد به ابن فضال، ان ابی عبدالله علیه السلام انه کره الشرب فی الفزه و فی القدح المفزز، در خود آنیه فزه کراهت که میشه حرمت و در قدح مفزز هم همینجور، و کذالک ان یدهن فی مدهن مفزز و المشته کذالک، دهنم درست کنن روغنم درست کنن در یک روغندونی که بله آب نقره باشد، همینجور شانه بفرمایید که اونم آب نقره یا نقره کوب باشد، اونم همینجور توجه میفرمون. و وقت آقای سعادت مفززش که گفتم که راحت داره اینه، حدیث پنجم بابا نگاه کنه، و انه شیخ بله نقل میکند به سند خودش از حسین ابن سعید عن الوشا عن عبدالله ابن سنان عن ابی عبدالله علیه السلام قال لا بأس ان یشرب الرجل فی القدح المفزز، پس نسبت به مفزز ترخیص وارد شد، آب نقره مانعی ندارد. و اعزل فمک یا نقره کوبم باشد، همینجور یه چند تا گل نقره بهش زدن، الا خودش ظرف نقره نیست، میگد مانعی نداره ازش شرب بکنه. و اعزل فمک ان موضع الفزه، اونجایی که نقرست فم خودت لب خودت را اونجا نگذار، بذار اون برش. توجه میفرمایید؟
سنبا گشته بودم آب میخوریم انگشتری نقره،
این هم اشکال نداره؟ نه اون که انگشتری نقره که اشکال نداره، نه بابا. توجه فرمودی؟ بنابراین نسبت به نقره کوب و نسبت به آب نقره مشکلی وجود ندارد. خب این و کراهت نه حرمت، روایت ترخیصشو برادون خوندم، صحیحه صحیحه عبدالله ابن سنان، حدیث پنجم بابشو. خب تا اینجا ملاحظه فرمودی؟ اینا روایاتی بود که متعلق نهیش اکل و شرب، میگه اکل و شرب نکن از آنیه ذهب و فس. یه طایفه روایات دیگه داریم مطلق، میگه نهی از آنیه ذهب و فضه شده است. ملاحظه بفرمایید طایفه دوم همین جلد 3 صفحه 505 حدیث اول باب 65 از ابواب نجاسات. محمد ابن یعقوب کلینی ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل ابن بزی، صحیحه ابن بزی، سألت ابا الحسن رضا علیه السلام ان آنیت الذهب والفضه فکرهها، میگه پرسیدم حضرت مکروه داشتن، مکروه حمله بر حرام میشه، فقلت قد روا بعض اصحابنا انه کان لعب الحسن مرآتن ملبستن فزتن، میگه بعضی از اصحاب ما روایت کردن بابادون موسی بن جعفر یه آینه ای داشتن و این آینه دورش چی بود؟ دورش نقره بود. فقال لا، جواب دادن نه. والحمدلله همچی چیزی نبود. آینه ای که پدرم داشت که دورش نقره باشد نه نبود. انما کانت لها حلقتن من فزه، یه حلقه از فزه داشت. آینه رو نوعا میزنن به دیوار دیگه، به جهت اتصالش به دیوار یه حلقه میخواد. میفرمان اون حلقه یه نقره بود، دور تا دور آینه نقره نبود. اون حلقه ای که حلقه وصل مثلا به دیوار بود، بله. انما کانت لها یعنی برای اون مرآت یه حلقه ای از فزه بود. و هی اندی، و اون آینه الان پیش منه. ثم قال ان العباس حین عذر، عباس وقتی که ختنه شد، توجه می‌فرمایید؟ این عباس ظاهراً باید یکی از برادرانشون باشه، یکی از برادران امام رضا، ظاهراً فرزند موسی بن جعفر. می‌فرمان عباس که فرزند موسی بن جعفر برادر امام رضاست، موقعی که ختنه شد، عمل لهو غضیب ملبس من فزه من نحو ما یعمل للسبیان تکون فزتن نحوان من عشرت دراهم. ظاهرن اینا را که ختنه می کردن بچه ها را، برای آلتشون یک کلاهک درست می کردن، می زاشتن اینا سر آلت بچه که این پوستش را چیدن. الان پوست زیری نرمه، این پوست زیری نماله به این ور اون ور و بچه ها را اذیت کنه. این کلاهک را می زاشتن سر آلت بچه ها. بله، این را میگن برا عباس برادرم وقتی ختنش کردن یه همچی چیزی درست کردن و این از نقره بود. توجه میفرمایید؟ و قیمتش هم در حدود 10 درهم بود. اینو برا برادرم درست کردن، از نقره آوردن. فامر بهی ابوالحسن فکسر، حضرت دستور دادن شکسته بشه. توجه می‌فرمایید؟ خب بحث ما اون اول روایت بود، شاهده ما ان آنیت ذهب و الفضه، سوال کرد از امام رضا. فکرهها، حضرت مکروه داشتن آنیه ذهب و فضه رو. مکروه یعنی هر حالا چی چیه آنیه ذهب و فضه نداره، چی چیش را نداره، بنابراین اطلاق داره، متعلقش محذوفه. چی چیه اونجا میگفت اکل شد، اینجا نه، متعلق حذف شده و میگه آنیه ذهب و فضه رو مکروه میداشتن یعنی حرام. حالا اجازه بده تا یعنیشو برسه. روایت بعدی حدیث سوم همین باب، مکروهی که در لسان روایات میاد مکروه اصطلاحی فقهی شما نیست. کرهه ها یعنی حرمت. روایت هم هست که کان علیون علیه السلام لا یکره الحلال، سندش هم صحیح، که امیرالمومنین علیه السلام حلال را مکروه نمی داشت. یعنی پس چی را مکروه می داشت؟ حرام را مکروه می داشت. مصطلح روایات نسبت به کراهت با مصطلح فقهیش با هم تفاوت داره. صحیحه ابن محبوب حدیث سوم باب، همون باب 65 از ابواب نجاسات، حدیث سومش جلد 3 صفحه 506 میشه. باز کلینی ان عدت من اصحابنا ان سهل ابن زیاد ان ابن محبوب ان العلاء ابن رزین ان محمد ابن مسلم. سند کلینی ضعیف به سهل، اگر کسی سهل رو ضعیف بداند که وثاقتش تا امروز پیش ما ثابت نیست، بنابراین سند ضعیف به سهل می شود، لکن به سند برقی با صحیح میشه. چون برقی در محاسنش این روایت را از باباش از ابن محبوب نقل میکنه، پدرش از ابن محبوب، از علا از محمد ابن مسلم. بنابراین سند برقی به روایت صحیحه، پس میشه صحیحه محمد ابن، بفرمایید که صحیحه محمد ابن مسلم عن ابی جعفر انه نها، امام باقر نها عن آنیت الذهب والفضه، باز متعلقش محذوفه، نهی از چیچی آنیه ذهب و فضه ندارن. باز ملاحظه بفرماید حدیث چهارم همین باب. حدیث چهارم باز انهم کلینی از عده از سهل عن علی ابن حسان عن موسی ابن بکر عن ابی الحسن موسی، سندمون میشد باز همون ضعیف به سهل. باز این روایت رو برقی داره، برقی از پدرش از عبدالله ابن مغیره عن موسی ابن بکر، سند برقی حسنه چون موسی ابن بکر حسنه، پس به سند برقی میشه حسن، حسنه موسی ابن بکر. عن ابی الحسن موسی علیه السلام قال آنیت الذهب والفضه متاع الذین لا یوقنون، متاع اوناییست که یقین ندارن، یعنی متاع مؤمنین نیست، مؤمنین استعمال آنیه ذهب و فضه رو نمیکنن. خب باز مرسله فقیه حدیث
کاظم بود،
بله حدیث هشتم این باب، صدوق به نحو ارسال و عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم انه قال آنیت الذهب والفضه متاع الذین لا یوقنون. صحیحه حدیث باز دهم این باب، صحیحه بله سندشو میخونم، احمد ابن محمد البرقی فی المحاسن از پدرش محمد ابن ابی عبدالله برقی عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن عبیدالله ابن علی الحلبی، سند صحیح است، عن ابی عبدالله علیه السلام انه کره آنیت الذهب والفضه والآنیت المفززه. آنیه مفززه شو گفتیم ترخیص رسیده، هیچی، آنیه و ذهب و فضه. خب اینا طایفه دوم بود. این طایفه دوم ملاحظه فرمودید که این طایفه دوم ما متعلق نهی محذوف از آنیه ذهب و فضه نهی شده است. وقتی متعلق نهی محذوفه، متعلق نهی رو باید اینجا چی بگیری؟ متعلق نهی اینجا میشد فعل مناسب، فعل مناسب. وقتی آیه شریفه میگه حرمت علیکم امهاتکم و بناتکم و اخواتکم و بفرمایید خالاتکم تا آخرش، او حرمت، حرمت چی چیه اینا؟ نکاحشون. در زن فعل مناسب نکاح هست، پس حرام میشد نکاح اینا، اونجا متعلقش حذف شده است دیگه. وقتی متعلق شما محذوف است، شما اون فعلی که متعارف است مناسب است، اون فعل رو باید محذوف بگید. اینجا طایفه دوم فقط میگه نه شده، متعلق محذوف، متعلق چه باید بگیرید؟ فعل مناسب، فعل متعارف. اونی که مناسب و متعارف هست برای آنیه، برای ظرف چی چیه؟ استعمال، استعمال، استعمال میتونه اکل باشد، میتوند شرب باشد، میتوند که بفرمایید بری باش در مستراح تارت بگیری، میتونی آب بیاری از چاه از حوض، استعمال. یکی از استعمالات اکل و شرب، درست شد؟ خب بنابراین هر نحو که شما استعمال بکنید، پس این روایات بفرمایید طایفه دوم نسبت به روایات طایفه اول اطلاق داره. اون طایفه اول فقط میگفت اکل و شربش حرام. طایفه دوم میگه نه استعمالش هم حرام. یعنی اگر تو این بله طایفه دوم دلالت داره، اگه تشت طلا بود یا نقره شما توش رختم بشوری فعل حرام انجام دادی، با اینکه اکل و شرب که نیست اما استعمال هست. باش بری از حوض آب ورداری بیاری، اینم فعل حرام انجام دادی، ولو این آبو نخوری بدهی پا گلاب، ولو آبو بدی پا گلاب بازم فعل حرام انجام دادی، چون این ظرف رو چه کردی؟ استعمال کردی. به ای نحو کان استعمال ظرف میشد حرام؟ تعجب فرمودید. بنابراین حالا که این شد، استعمال میشد حرام. وقتی استعمال ظرف حرام شد، پس بنابراین اکل و شرب به ما انه یکی از مصادیق استعمال است میشه حرام. یعنی چی؟ یعنی اکل و شرب چون استعمال است میشود حرام. پس خود مأکول و خود مشروب
حرام
نیست. حرام نیست، استعمالش حرام است. مأکول و مشروبت حلاله. ای که ظرف رو دست کردی، باقلبا یا گز رو از ظرف نقره برداشتی، این استعمال، این استعمالت حرام. اما گز که خوردنش حرام نیست، باقلبا که خوردنش حرام نیست. در جنوبم اون علا حلیت هاست، استعمال شما حرام. و لذا اگر یه جا رفتی دیدی که ظرف نقره است، گفتی این ظرف دون نقره است، گفت بله، در فرضی که راست هم بگید، بعضی ها قمپوز میخوام در کنن بگم ما وضعمون خوبه، یه ظرف از این ظرف های چی بهش میگن؟
میوه خوری های
بله.
استیلا که رنگ نقره است گذاشتن، بعد میبینه شما گیجم هستی، میگه بله نقره است. او که هیچی، اصلا ظرف استیله. بله. اما اگر واقعا نقرست، میگی نقرست، میگه بله. وقت گرفت جلو شما، شما بگوی که ببخشید خودتون بذارین برام تو این بله پیش دستی بشقا، و خودش برداشت برای شما گذاشت، شما که استعمال نکردی او استعمال کرد، او گناش کرده استعمال کرده، شما هم که باقلبا میخوری گز میخوری، از تو ظرفی از تو بشقاب هم برمیداری، بشقاب چی برای شما مشکلی نداره. نه چه تعاون، خودش برداشت. چی گفتم بذار اینجا، میخواست نظره نظره، توجه کردم تعاون نی، تعاون کار رو با هم ایجاد کردنه. توجه کردی؟ گفتی یک شو بذارید اینجا، من دستم خوب نیست، حالا تا بعد دستمو بشورم بخورم. اون گذاشت تو بشقاب شما، رفت بعد برداشت خورده، این اشکالی ندارد دیگه، چون شما گز خورده استعمالم. بله اگه دست میکردی از ظرف برمیداشتی، اینم خودش استعمال بود. توجه میکردی؟ در هر صورت اینجا چی کار کنی؟ آقا اینی که آمدن میگن اکل و شربش حرام است، آمدن طایفه دوم رو حمله بر طایفه اول کرد، میگن اونجام که نهی شده متعلق نهی که محذوفه، متعلق نهی چیه؟ همین اکل و شرب. بنابراین اکل و شرب حرام است، بما انه معکول و مشروب هم حرام است. ما میگم عکس باید عمل کرد. این بفرمایید که فقاهت اقتضا دارد که ما طایفه اول که مطلق است، متعلق نهی محذوفه، متعلق نهی رو استعمال بگیریم فعل مناسب. وقتی متعلق نهی استعمال شد، یکی از استعمالات اکل و شرب، استعمالات دیگری هم دارن، استعمالات دیگرش هم محکوم به حرام است. بنابراین اکل و شرب بما انه استعمال حرام است. وقتی بما انه استعمال حرام شد، مأکول و مشروبش حرام نمیشن. و لذا اگر ماه رمضونه و یک کسی روز ماه رمضون میخواد افطار کند و این افطارش رو از ظرف طلا و نقره میکند، درست شد؟ این افطارش افطار به محرم نیست. فرض کنید آب میوه را از داخل یک گیلاس طلایی یا نقره‌ای میخورن، روزی ما رمضون افطار کرد، خیلی خوب، این استعمال حرامه. فعل شربش هم که بله نباید بخورد ما رمضون، این افطار افطار به حرام نیست و لذا کفاره جمع نداره. ولو افطار کرده روز ماه رمضونش رو گناه کرده، استعمال آنیه ذهب و فضه هم کرده، اونم گناه کرده. اما این افطار به حرام که کفاره جمع براش لازم باشد که بعضی گفته ام نه کفاره جمع نداره، یک کفاره کافی است. و به همین هم فتوا میداد صاحب عروه در عروه که اگر کسی چنین افطار بکند کفاره جمع ندارد، همون کفاره افطار عمدی رو دارد، اما کفاره جمع لازم نیست. بنابراین مأکول و مشروب حرام نمیشد. پس داستان اکل و شربم شد داستان چی؟ داستان اکل و شربم شد داستان توزیع و اقتصاد. پس ترکیب انضمامی است در آنیه ذهب و فضه در همه استعمالاتش، چه توزیع و اقتصاد باشد چه اکل و شرب باشد. بله میشد ترکیب، ترکیب انضمامی. این نکته رو بگم و تمام کنیم دیگه. بحث آنیه ذهب و فضه رو شما بله تو کتاب طهاراتم دیگه با این مطلبی که براتون گفتم دیگه اونجا هم بحث شده، اونجا هم شما بله. و اون این که آنیه ذهب و فضه استعمال حرام است، لکن بیع و شراش اشکالی نداره. کسی بیع و شرا میکند ما نگهداریش هم اشکالی ندارد، زینت بهش هم اشکالی ندارد. این پولدارایی که مؤمن هم هستن چیکار میکنن؟ اینا رو میگیرن میذارن تو دکورشون تو اینا و اشکالی ندارد. نه بیع و شراش اشکالی دارد و نه حفظ و نگهداریش اشکالی دارد و نه حتی زینت بهش اشکالی دارن، تو تاخچه تو دکورش گذاشته است بله اونم اشکالی نداره. اینا استعمال نیست. شما آنیه، آنیه استعمالش این نیست که شما برای زینت نگرش داری، استعمالش این است که بیاری تو دست، تو دست ازش استفاده کنی. شما اینو این گروشته تو دکورش ترجمه میفرما. بعضی اینا رو حتی سرمایه خودشون حساب میکنن که آقا ما یه وقت مشکل داریم اینا رو میریم میفروشیم، بفرمایید که چه میکنیم اینا. و لذا بیع و شرا و حفظ و نگهداری و تزیین به اینا هیچ اشکالی نداره. بله خواستگار برای دخترش میاد توش گز گذاشته یا تو سینی نقره استکان چای یا لیوان شربت چیده آورده، اون استعماله، او اشکال داره. توجه می‌فرمایید؟ و الا تو تاخچه باشد و تو ویترین باشد مانعی ندارد. از ما ذکرنا روشن شد. یه قول کلام این که ببینیم بحث خودمون چه میشه. داستان نماز در دار قصبی یا در عرض مقصوبه، صلات در دار یا در عرض قصبی، این ترکیبش آیا اتحادی است؟ این مثال معروف یا انضمامی است؟ ان شاء الله فردا. و صلی الله محمد.
آینه که اگه دور کنم